بل هم اگر که توسط حکمرانی که هنوز پارادایم جدید یعنی جامعه شبکه جدید رو نشناخته و قبول نداره، قادر نیست که با توجه به ابزاری که در اختیار داره به هر حال تمام اهدافی رو که نوشته محقق بکنه، چرا که چشمهای بسیار و دستان توانا و افکار به هر حال مختلفی در یک زمینه وجود داره که باعث میشه که چند فکری، چند نگری و یا چند جانب گرایی به هر حال
به وجود
توسط
بیاد.
مخاطبان به وجود بیاد. و خب این موضوعی که باعث شده که آبروی به کشوری که مثلا به اصطلاح سالها خودش رو مهد آزادی بیان میدونه و خودش رو مرکز اتحادیه اروپا معرفی میکنه، به هر حال بهانه بیشتر شبیه بهانه است که وقتی شما سرچ میکنید و
میخواهید
که ریشه این که چرا خانم مهدی اسفندیاری اینقدر برای اینها سنگین بوده تحملش، میبینید که بهانه‌ای که آوردن این هست که ایشون نسبت به تنفر افزایی اقدام کرده.
پس آقای دکتر، اینجا میشه گفت که در شرایط فعلی ما در جامعه شبکه‌ای زندگی میکنیم که در جامعه شبکه‌ای دست قدرت‌ها از این شبکه خیلی کوتاهه و از اونجایی که نمیتونن اون حکمرانی خودشون رو بر جامعه شبکه‌ای اعمال کنن، جوری دیگه ای رفتار میکنن، یعنی با اتهام زنی.
ببینید یه نکته ای رو دقت بکنید، در زیر ساخت هایی که به هر حال قدرت های بزرگ میسازند و امروز ما هم چاره ای جز این که در اون زیر ساخت ها به هر حال حرکت بکنیم نداریم، الگوریتم ها هستند که افراد رو به تدریج به سمت اهداف تعریف شده توسط حکمران ها هدایت می کنند. تنها کسانی می توانند به اصطلاح تبعیت از این الگوریتم ها نداشته باشند که خودشون رو به سواد رسانه‌ای تجهیز بکنند و نسبت به منبع سنجی در مورد یک پیام یا مطلب خاصی که براشون رسیده به هر حال اقدام بکنن.
پس یعنی در این جامعه شبکه‌ای قدرت ها میتونن نفوذ داشته باشن از طریق الگوریتم ها یا محتواهایی که خودشون تزریق میکنن.
دقیقاً. به هر حال اگر حالا یک کسی برخلاف جریان حرکت بکنه، خب او هم قادره که به هر حال یک نظریه، یک اعتقادی، یک مطلبی رو خلاف آنچه که حکمران میخواد ارائه بده. خب اینقدر هم تحمل در حکمرانی وجود نداره. نسل آلفا و بتایی که بعداً خدمت رو عرض شود که باش رو به خواهیم شد، اینها بایستی واقعاً مجهز بشن به دانشی که بتوانند در بین این همه تلاش و سرمایه گذاری راهشون رو خودشون انتخاب بکنن.
پس اصطلاح موجود همون سواد رسانه‌ای میشه. آقای دکتر موسویان گرامی، میخواستم راجع به جریان آزاد اطلاعات هم با شما صحبت کنم. اصطلاح و مفهومی که از خود قبل شکل گرفت و خب مدعی این هستن که به هر حال در رسانه‌های اونها، رادیو، تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، یک جریان آزاد اطلاعات وجود داره و در ذیل این جریان آزاد اطلاعات خب یک سیطره و نفوذی هم بر جریان اطلاعات در شرق و دیگر کشورها دارن. اما به نظر میرسه که الان در شرایط فعلی این مفهوم فقط روی کاغذه و در عمل این نسخه ظاهرا زمانی معنا پیدا میکنه که نفعی در پیام رسانه‌ای برای مدعیان و خلق کنندگان این اصطلاح وجود داشته باشه. بپردازیم به این و اینکه چرا با وجود اینکه مهد جریان آزادی اطلاعات از غرب شکل میگیره ولی الان میبینیم که نه، اینجور نیست، یک جورای خودشون جلوی این جریان آزاد اطلاعات رو میگیرن.
شما به هر حال انگوش گذاشتید روی نقطه ای که باید. ببینید در دهه 80 میلادی وقتی که امریکا تونسته بود تکنولوژی استفاده از ماهواره رو برای انتشار محتوا در بقیه کشورها خدمتون عرض شده که به دست بیاره، چیزی به نام جریان آزاد اطلاعات رو مطرح کرد در یونسکو.
بله.
و اون زمان با توجه به اینکه کشورهای غیر متحد و کشورهای افریقایی اینها منظور از امریکا رو درک میکردن که این به اصطلاح کشور میخواد نظام فرهنگی داخل کشورهای دیگر رو هدف قرار بده، باش مخالفت کردن و به هر حال این فکر و این نظر تصدیق نشد و منجر به این شد که امریکا 2-3 سال از یونسکو خارج شد و اون مبلغی که پرداخت میکرد به یونسکو این رو متوقف کنه.
بله.
و انگلیس هم به هر حال بعد از اون که همیشه دنبال رو بوده اون هم خارج شد از یونسکو. اما همون مسئله که شما گفتید، اما عملا سیگنال های به اصطلاح امریکایی نه تنها کشورهای آسیایی بلکه کانادا و آمریکای شمالی رو هم به هر حال در بر گرفت و اونها رو هم آزار داد و مدت ها بین کانادا و امریکا این جنگ وجود داشت که کانادایی ها می گفتن که شما حق ندارید که به هر حال سریال های خودتون رو، فیلم های خودتون رو در فضای به اصطلاح کانادا منتشر بکنید. اما باور بکنید که کانادا هم به هر حال نتونست راه به جایی ببره و دیدیم که بالاخره دیرساخت های ماهواره‌ای اینها ابتدا در اختیار امریکا قرار داشت و بعدن یواش یواش و هر کشورهای دیگه هم از این زیرساخت
تبعیت
کردن شدن. ولی واقعیت این هست که رفتارها از طرف بنیادهای بین المللی داره این نکته رو تأکید میکنه که ما فقط برای قدرتمندان و کسانی که بودجه های ما رو تأمین میکنن ساخته شدیم. خب الان نظام بین الملل رو شاهدیم که چگونه یک طرفه به اصطلاح به طرفداری از نسل‌کشی رژیم صهیونی بلند شدن در حالی که تمامی مردم با وجدان دنیا این نسل‌کشی رو باهاش مبارزه کردن.
بله الان آقای دکتر اونجور که حالا شما هم توضیح فرمودید و همه میدونن هیچ قدرتی بالاتر از صنایع فرهنگی نیست، یعنی از چند سال پیش و چند دهه پیش خیلی از متفکران به این نتیجه رسیدن که اگر بخواین که در کشوری نفوذ کنن یا سلطه‌ای داشته باشن باید صنایع فرهنگی رو دستشون بگیرن که رسانه هم در سبد همین صنایع فرهنگیه. الان اما دنیا یک مقدار تغییر کرده، یعنی اگر قدرت‌ها این صنایع فرهنگی و رسانه‌ها رو دستشون دارن مثل گذشته نمیتونن به سایر کشورها سلطه داشته باشن. این دهکده جهانی الان کم کم در برخی از حالا وقایع دارن همسون میشن، مثل همین موردی که شما اشاره فرمودین، مخالفت با رژیم جعلی اسرائیل، رژیم صهیونیستی، و در خصوص خانم مهدی اسفندیاری هم این همگرایی جهانی شکل گرفته. خیلی از مردم اروپا در قالب پویش‌ها و یا راهپیمایی‌ها به حمایت از خانم اسفندیاری پرداختن. شهروند ایرانی که صرفاً به جرم نوشتن مطلبی در شبکه اجتماعی در زندان فرانسه به سر می‌برند. آقای دکتر از این منظر اگر بخوایم نگاه کنیم، این جریان سلطه‌ای که در گذشته از طریق رسانه‌ها حکم فرما بود و الان به نظر می‌رسه که کم کم داره رنگ می‌بازه، چرا این اتفاق داره می‌افته؟
بعد از این که به هر حال دارندگان قدرت از لفظی به نام ژئو اکونومی یعنی سلطه از طریق اقتصاد گذر کردن، به ژئوکالچر رو آوردن، یعنی سلطه از طریق فرهنگی. من به جرأت میتونم بگم که این استراتژی کلان که به هر حال ابزارش رسانه ها بودن، تونست عادات و رسوم رو در چین تغییر بده، تونست اروپا رو با توجه به اینکه کشورهای متمدن با سابقه بسیار زیادی در برخی از کشورها بود، اینها رو تقریبا یک دست بکنه. نکته اساسی این است که در جامعه شبکه ای این قدرت تغییر و ایجاد باورهای جدید بسیار 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 افزایش پیدا کرده. این نکته ای که به هر حال برخی از وجدانهای بیدار در مورد سرکار خانم اسفندیاری نوشتن، این یک موج جدیدی هست، اما به هر حال سوابق دیگری داشتیم در این زمینه. اما نگاه بکنید، وقتی که رسانه های شبکه‌ای اینها بتونن روی فکر ما به شکلی عمل کنن که ما به اصطلاح همه نسبت به یک موضوع یکسان فکر بکنیم،
بله.
به قول مهاتیر محمد میگه اگر این فشار هستم به سلطه‌گران رو نتونیم به اصطلاح به نفع خودمون تغییر بدیم، خوب گوش بدید، میگه ما تا ابد برده باقی خواهیم ماند، چون بردگی فکری و ذهنی به شدت از بردگی جسمی بدتره. یعنی من فکر میکنم که خودم اراده کردم، در صورتی که کسان دیگری باعث بودن تا من این اراده رو به ظهور برسونم.
اینجا یه نظریه تزریقی
دقیقاً
خودش رو نشون میده.
آره، بنابراین نکته اساسی این هستش که اون کسانی دارن مشارکت میکنن که دارای ذهن بیدار هستن،
بله.
و باید بخوایم از کسانی که دارای فکر هستن تلاششون رو خیلی بیشتر بکنن نسبت به آنچه که ما از دیگران داریم میبینیم.
بله، خیلی ممنونم از شما استاد گرامی، آقای دکتر موسویان، ریاست محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران، که با برنامه افق روشن و با موضوع مجازی نویسی برای غزه هم کلام شدید و طبق آنچه که شما فرمودین یک گذری هم به تاریخ رسانه و ارتباطات در برنامه امروز داشتیم که برای عزیزانی که در این رشته فارغ التحصیل بودن یک مرور تازه بود. سپاسگزاریم استاد گرامی، با شما خداحافظی میکنم. دوستان، اخیراً سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرده که پیگیری برای آزادی و انتقال مهدی اسفندیاری ادامه داره. با وجود طولانی شدن روند قضایی، این به معنای توقف پیگیری‌ها نیست و اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجامه. اتهامات علیه این شخص از نظر نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه قضایی واهیه، چرا که حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت اقداماتی مشروع و در راستای حقوق مسلم مردم و بشریت محسوب میشه و نمیتونه مصادیقی از جرم تلقی بشه. اما این روزها مردم ایران هم بیکار ننشستن و با برگزاری راهپیمایی، نذر و پویش‌های متعدد خواستار آزادی خانم مهدی اسفندیاری شدند. دانش آموزان دختر هم برای خانم اسفندیاری انشایی نوشتن که به اتفاق هم میشنویم.
نامه ای به مهدی اسفندیاری. به کدامین گناه به اسارت گرفته شده ای؟ آنان که ادعای آزادی و تمدن داشتند به کدامین گناه این گونه تو را به اسارت گرفتند؟ مگر تو چه پیامی داشتی؟ پیام جاودانه بنی آدم ازای یکدیگرند را به جهان عرضه کردی؟ پیامی که امروز بر سردر سازمان ملل متحد می‌درخشد و وظیفه وجودی این نهاد را به جهانیان یادآوری می‌کند.
خانم مهدی اسفندیاری که به دلیل حمایت از مردم فلسطین در شبکه‌های اجتماعی اکنون در زندان شهر پاریس بازداشت است. حالا من دانش آموز از خانم اسفندیاری اولاً بابت حمایت‌هاشون تشکر می‌کنم و همچنین بابت تحملش تا به الان که هنوز پای اعتقاداتش هست.
کشورهای اروپایی مثل فرانسه که ادعای آزادی بیان میکنن ولی یه خانم محجبه اندیشمند رو زندانی کردن که این به دور از اخلاقه.
اما ما آیندگان و ادامه دهنده نسل شما به بزرگی کار شما افتخار میکنیم و بسیار سپاسگزاریم.
با وجود اینکه در کشور غریبی بودی، اعتقادات و ارزش‌های جامعه اسلامی را در جای دور از وطن فریاد زدی و ایرانی بودن خود را ثابت کردی و من هم به شما افتخار میکنم.
میدانیم دور از وطن و خانواده هم برای خودتان و آنها رنجاور است. ما دانش آموزان ایران از این شجاعت و ایستادگی حمایت میکنیم و دعاگوی شما هستیم.
مهدی جان، از خواهرت شنیدیم که به تو اجازه ندادند با پوشش حجاب به حیات زندان بیایی و خانواده تقاضای دادن کلاه برای حفظ حجاب به مسئولان زندان دادند. اما آنها حتی از یک کلاه که برای حفظ پوشش از آن استفاده کنی دریغ کردند و تو به خاطر ماندن پای اعتقادات اسلامیت بیشتر اوقات در سلول انفرادی هستی. من به عنوان یک دختر ایرانی این کار زیبای تو را الگوی خودم قرار میدهم و به تو افتخار میکنم.
شما شنوندگان عزیز که همراه هستین با برنامه افق روشن، همچنان با موضوع مجازی نویسی برای غزه میزبان شما ایم. دیگر کارشناسی هم به جمع ما ملحق شدن، جناب آقای دکتر هادی البرزی از کارشناسان همیشگی برنامه افق روشن. ایشون دکترای مدیریت رسانه، مدرس مدیریت رسانه و همینطور از کارشناسان و پژوهشگران شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی و از استادان خبر هستند. آقای دکتر البرزی سلام عرض می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر. قدرت شبکه‌های اجتماعی و همینطور حضور کاربران شبکه‌های اجتماعی در برخی از رویدادها رو میخوام یک تحلیلی داشته باشیم با نمونه آشکار دستگیری خانم مهدی اسفندیاری. اینکه قدرت شبکه‌های اجتماعی در این نمونه بسیار آشکاره و میخوایم این رو از شما بپرسیم که چرا به یک باره در مواردی این چنینی شاهد قدرت افزایی کاربران در شبکه‌های اجتماعی هستیم با پیام‌ها، فیلم‌ها و مطالبی که می‌نویسن و به اشتراک می‌ذارن فشار وارد می‌کنن به کشورهایی که مدعی حقوق بشر و آزادی بیانند.
بله، ببینید موضوع خانم مهدی اسفندیاری در واقع دستگیریش به این دلیل بوده که در فضای مجازی خودش به حمایت از مردم غزه میپرداخته و محتواهایی رو در این خصوص منتشر میکرد. یکی از دلایلی که جریان سلطه با این موضوع مخالفه، همونطور که در شما هم فرمودید، بحث قدرت شبکه‌های اجتماعی هست. در مورد غزه از ابتدای طوفان الاقصی شما دیدید که جنبش حماس حملات طوفان الاقصی رو در شبکه‌های مجازی خودش منتشر کرد و قدرت نمایی خودش رو به رخ دنیا کشید. الان شبکه‌های خبری دنیا، شبکه‌های غربی به ویژه، در دست صهیونیست‌ها هست و به نوعی دام دهنده راه اونها در فضای رسانه‌ای هستند. شما شبکه‌های اصلی خبری آمریکا از فاکس نیوز و سی ان ان و شبکه‌های دیگر رو که در واقع مطالعه می‌کنید و می‌بینید، نکته‌ای برخلاف رژیم صهیونیستی بیان نمی‌کنند و به نوعی در راستای اهداف و سیاست‌های اون حرکت می‌کنند و به کارتل صهیونیست‌ها در واقع تعلق دارند. بعضی سرکردگانش اکثراً یا صهیونیست‌ها هستند یا به نوعی روابطی با اونها دارند و خودشون سانسور کننده اتفاقاتیه که در غزه می‌افته و می‌افتاد در دو سال گذشته. خانم اسفندیاری در واقع یکی از افرادی بود که در کشور فرانسه در فضای مجازی خودش پست ها و کامنت هایی رو در حمایت از غزه منتشر کرد و به نوعی اونها نتونستن تحمل کنن و ایشون رو به اتهامات واهی در واقع دستگیر کردن. الان یک مدت طولانی که در زندان فرانسه هستن. علت این که در واقع صهیونیستا و کشورهای غربی به ویژه فرانسه که خودشون مدعی میدونه در حوزه آزادی بیان نمیتواند در واقع یک حمایت مجازی و چند تا کامنت رو تحمل کنه، خودش آشکار کننده جایگاهی که این کشورها در اون قرار دارن و در واقع در شعار چی میگن در عمل چه کاری رو انجام میدن و خیلی نمونه خوبی. البته خانم اسفندیاری اولین و آخرین نیست. شما در آمریکا دیدید که وقتی که در دانشگاه‌های آمریکا دانشجویان و اساتید دانشگاه از قرض حمایت کردن چه اتفاقاتی براشون افتاد، خیلی از اونها اخراج شدن یا در واقع از کار معلق شدن. خیلی از این دانشگاه‌ها چون در زیر سیستم لیبرال دموکراسی دارن کار میکنن در غرب نتونستن تحمل کنن در واقع حمایت از قرض رو و خیلی هاشون هم از این دانشجو در واقع تاوان حمایت خودشون رو پس دادن. ولی نکته که وجود داشت در سمت درست تاریخی دادن.
بله.
این نکته خیلی مهمیه که غرب وقتی که ببینه قدرت نرمش تهدید میشه، یکی از جایی که قدرت نرم غرب تهدید میشه حوزه دانشگاه هاست، حوزه فضا مجازیه، در واقع تحملش خیلی کم میشه. در واقع ما باید بدونیم این شعارهای آزادی بیان غربی که در واقع داده میشد در سالهای گذشته و خیلی از ماها هم شاید باور میکردیم، اما در عمل دیدیم که این گونه نیست و ممکنه یک فردی رو به خاطر چند تا پست در واقع مدت طولانی بازداشت کنن، زندانی کنن، در زندان انفرادی بندازن. این موارد در واقع همه اینها رو وقتی کنار هم میذاریم این قدرت مجازی نویسی رو داره نشون میده، یعنی این قدرتی که شبکه‌های اجتماعی الان تونسته در مقابل رسانه‌های جریان سلطه به دست بیاره.
بسیار عالی. آقای دکتر، خب فرمودین که خانم اسفندیاری صرفا به خاطر چند کامنت و پست یا چند مطلب و نوشته در فضای مجازی دستگیر شدن. نمونه های از این دست در سطح دنیا بیشماره، یعنی خیلی از شهروندان اروپایی و امریکایی اقدام به نوشتن متن و پیام و حتی عکس و تصویر در شبکه‌های اجتماعی داشتن و همه این مطالب با محتوای ضد صهیونیستی و همینطور ضد رژیم اسرائیل بوده. خیلی از حالا ما خبرها زیاد شنیدیم که مادری صرفا به خاطر حالا انتشار یک تصویر کودکی که در غزه دچار بیماری شده دستگیر شدن، یعنی نمونه ها زیاده. و اینکه چرا دولت فرانسه این کارو کرده برای ما سواله، اگر حالا باز در خود رژیم اسرائیل چنین اتفاق می افتاد که خب اون برای همه قابل پذیرشه، ولی این دولت ها چرا این همسویی رو با رژیم اسرائیل در پیش گرفتن و اگر یک شهروندی غیر فرانسوی در فرانسه چنین مطلبی رو انتشار داده منتشر کرده دستگیر میشه؟
بله ببینید، شما نباید رژیم صهیونیستی رو از حامیانش جدا بکنید، یعنی آلمان و فرانسه و آمریکا و انگلیس به نوعی حامیان اصلی رژیم صهیونیستی هستن. یکی از مقامات آلمانی اخیراً گفته بود که ما کارهای کثیفمون رو توسط رژیم صهیونیستی انجام میدیم.
بله.
توسط اسرائیل انجام میدیم. اینها در واقع نباید از هم جدا دیده بشه. شما میدونید که اگر حمایت‌های فرانسه، آلمان و انگلیس و آمریکا اگر از رژیم صهیونیستی نبود، رژیم صهیونیستی نمیتونست این جنایت‌ها رو رقم بزنه. در جنگ 12 روزه هم شما مشاهده کردید که فرزندان ایران در نیروهای مسلح هم تونستن در واقع به سرزمین‌های اشغالی پاسخ کوبنده‌ای بدن، هم به در واقع تخطی که آمریکا کرد. بنابراین اینا همه در یک جبهه قرار دارن و بحث جریان سلطه‌ای است که در دنیا وجود داره. همه اینها در واقع یک دستکش مخملینی دارن اما زیرش یک دست چودنی وجود داره. فرانسه بارها نشون داده که در مورد موضوعات مختلفی که وجود داره حمایت از رژیم صهیونیستی رو در صدر کارهای خودش قرار داره. آلمان هم همینطور. بنابراین اینها قطعا نمیتونن تحمل کنن در واقع در فضای مجازی در واقع سخنی گفته میشه. البته فقط هم برخورد فیزیکی نیست، بلکه از طریق موتورهای جستجو، بحث هوش مصنوعی و غیره هم اینها محتوای مربوط به قصه رو سانسور میکنن.
بله.
شما یک عکسی یا نوشته اگر در اینستاگرام برنده رژیم صهیونیستی منتشر کنید یا حمایت از مردم غزه، ممکنه صفحه شما رو بعد از یک مدتی تعلیق کنن، مسدود کنن. بنابراین اونها دارن هدفمند جلو میرن. ما اتفاقا این قضایایی که در غزه پیش اومد این رو اثبات کرد که حامیان رژیم صهیونیستی در واقع کدوم کشورها هستن، فقط حمایت های تسلیحاتی هم نمی کنن، بلکه در فضای افکار عمومی هم اونها حضور دارن و سعی می کنن که افکار عمومی رو هم به نوعی به نفع رژیم صهیونیستی مدیریت بکنن.
بسیار عالی. و در پایان آقای دکتر البرزی، که اشاره داشتیم به قدرت مجازی نویسی، اگر بخوایم یک جریانی در فضای مجازی جهت آزادی خانم مهدی اسفندیاری اجرا کنیم و شکل بدیم، چه پیشنهادی دارید؟
ببینید، دقیقاً خانم اسفندیاری به خاطر حمایت از مردم غزه بوده، اونم از طریق فضای مجازی است که این اتفاق براش افتاده. ببینید، الان رسانه‌های مجازی به رسانه‌های جایگزین تبدیل شدن در مقابل جریانی که الان در دنیا به ویژه در کشورهای غربی وجود داره. بهترین راه اینه که هر کدوم از شهروندانی که ما داریم و یا شهروندان خارجی که حامی جریان مقاومت هستن بتوانند این روزها در واقع به طور هماهنگ یک کمپینی ایجاد بکنن برای آزادی خانم اسفندیاری. بله، پویش تصویر ایشون رو میتوانن در پروفایلشون بذارن، میتوانن در واقع پیام‌های با ویژگی‌ها و شاخص‌های فضای مجازی تولید کنن که موضوع خانم اسفندیاری به ترند تبدیل شه در دنیا، و هرچی این حمایت‌ها در واقع بیشتر باشه تو این فضا، میتواند فضای مناسبی رو ایجاد کنه. موضوع خانم اسفندیاری نباید از در واقع سطح اول و
موضوع خارج بشه
و این حمایت‌های کاربران میتونه این موضوع رو تثبیت و تقویت کنه.
پس با حمایت کاربران میتونیم همچنان خبر آزادی خانم مهدی اسفندیاری رو در صدر خبرها قرار بدیم و با برگزاری پویش‌ها و حتی استفاده از تصویر ایشون به عنوان تصویر نمایی شبکه‌های اجتماعیمون میتونیم از این طریق به حمایت از ایشون کمک کنیم.
و در واقع ایده‌های خلاقانه و مبتکرانه خیلی میتونه
مثل انشا نویسی برخی از دانش آموزان در
مورد اینو باید بسپریم به خود کاربران فضای مجازی که به طور مبتکرانه ورود کنن. ممکنه یک ایده ابتکاری اونا حتی مورد حمایت ده ها و صدها و هزاران کاربر دیگه قرار
تا به قول شما ترند یا همه‌گیر بشه. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر البرزی که مثل همیشه با افق روشن همراه بودین. خدا نگهدارتون. اما در ادامه برنامه افق روشن همراه بشیم با آقای رضا شهابی نژاد، بسته گزارشی این هفته رو بشنویم.
در جهان شلوغ تصویر و صدا میان هشتگ ها و سکوت های سنگین، غزه هنوز زنده است، با نوری در دل تاریکی، با صدایی که از ویرانه ها برمیخیزد و میگوید من هنوز اینجا هستم. خاموش کردن صدای حقیقت در کشوری که مقاماتش مدعی آزادی بیانند، یکی از روایت‌های پرتکرار بین کاربران.
مهدی اسفندیاری، مترجم ایرانی در فرانسه، فقط به خاطر دفاع از مردم غزه بازداشت شده.
پلیس فرانسه دستگیرش کرد و حالا بین مجازی نویسان به دختر ایران معروف شده است.
در جهانی که آزادی بیان سنگ بنای دموکراسی است، بازداشت مهدی اسفندیاری لکه سیاهی بر کارنامه مدعیان حقوق بشر است.
آن روی سکه آزادی بیان در فرانسه و غرب، بازداشت غیرقانونی مهدی اسفندیاری، صدای مظلومیت مردم فلسطین که دولت فرانسه سعی کرد آن را خاموش کند.
فرانسه از آزادی بیان حرف می‌زند، اما مهدی اسفندیاری را به جرم گفتن حقیقت زندانی کرده است.
اهالی مجازی پویشی هم برای آزادی مهدی اسفندیاری دختر ایران به راه انداختند.
به امید آزادی خانم مهدی اسفندیاری که به خاطر ایستادن در سمت درست تاریخ و در کنار مردم مظلوم فلسطین در فرانسه در بازداشت به سر می‌برد.
کاربران فضای مجازی بیشتر به تناقض عملکرد فرانسوی‌های مدعی آزادی بیان اشاره کردند.
زندان بهای مخالفت با نسل کشی. این کاربر هم نوشته دشمن کاری میکنه که از مظلوم غافل باشی و صدای کودک غزه رو نشنوی، و مهدی اسفندیاری از کسانی بود که این سکوت را شکست.
اونایی که میگن نگران زنان در ایرانی، چرا وقتی یه زن ایرانی تو فرانسه زندانی میشه سکوت میکنه؟ این نشانه ریاکاری و هدف واقعیشون رو مشخص میکنه.
زندانی شدن یک زن مسلمان در مهد دروغین آزادی بیان هم اعتبار نداشته آن کشور را به باد داده و هم کار ده‌ها رسانه در نمایش حقیقت فلسطین را انجام داده.
بگذار قلممان به جای گلوله سخن بگوید و صدایمان پژواک مقاومت باشد.
بله، رسیدیم به پایان افق روشن و آرزو میکنیم که هرچه زودتر شاهد آزادی خانم مهدی اسفندیاری از زندان فرانسه باشیم. سپاسگزاریم از توجه شما به افق روشن.